بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان مقدماتی درباره علم کلام و معرفی علم کلام بود. قبل از این که به مسائل و مباحث مربوط به قواعد اجتهاد یا مبانی اجتهاد در علم کلام بپردازیم، عرض کردیم که لازم هست راجع به خود علم، جایگاه علم کلام، چیستی علم کلام به عنوان مقدمه بحث بکنیم، به دلیل اینکه علم کلام یا علم عقاید متاسفانه در این دوره‌های جدید اون جایگاهی را که بایستی در مراکز حوزوی و علمی ما داشته باشد نداره و مهجوریت پیدا کرده. این که ما سخن را طولانی کردیم خاطر این هست که انشاءالله با این گفتگوها و تنبه دادنها و توجه دادنها گامی به جلو داشته باشیم در جهت اینکه این علم را اونطوری که باید و شاید مورد توجه قرار بدهیم. اگر بخوایم مرور بکنیم مطالب قبل را که عرض کردیم خدمتتون، از نظر قرآن کریم چند تا مطلب بیان شد که یک مطلبش را از مرحوم تبرسی صاحب مجمع البیان استفاده کردیم، آیه 53 سوره مبارکه فرقان بود که خدای متعال به پیامبر می‌فرماید فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا. یک نکته را من در جلسه قبل که این آیه را تبیین کردم غفلت کردم عرض کنم. این نکته را جناب فخر رازی در تفسیر مفاتیح الغیب بهش توجه کرده و آن این است که سوره مبارکه فرقان سوره مکی است، بنابراین این آیه شریفه در دوره مکی نازل شده و بحث جهادی که اینجا آمده جهاد مصطلح فقهی که در مدینه و بعد از هجرت نازل شد و حکمش آمد اونیست. این نکته را ایشون نکته خیلی به جاییست که در تفسیر این آیه تذکر داده، من غفلت کردم عرض کنم. تفسیر مفاتیح الغیب یا تفسیر کبیر جلد 24 صفحه 100. پس این بله همین تفسیر آیه شریفه 53 سوره فرقان فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا. پس اولا جهاد در این آیه اون جهاد مسلحانه مصطلحی که یک بابی از ابواب فقهی ما را تشکیل می‌دهد اون نیست، چون که حکم این جهاد در مدینه و بعد از هجرت نازل شد. نکته دوم همین بود که ضمیر بهی در جاهدهم بهی یعنی اون وسیله جهاد چیست. حالا جهاد با مشرکین و کفار هست، قبل از این که اون جهاد مسلحانه مطرح باشه، جهاد مسلحانه پس نیست. اما حالا جهاد مسلحانه که نیست با چه وسیله این جهاد رو باید پیغمبر انجام بدهد؟ اونم جهاد کبیر، جهاد بزرگ. گفتیم که فرمودن دو تا احتمال هست که مرجع ضمیر عدم الاطاعه باشد که از این لا توته استفاده می شود، یعنی فلا توته الکافرین و جاهد هم بیهی، یعنی به عدم الاطاعه، اطاعت نکردن از اونها خودش یک جهاده، یعنی تسلیم نشدن به عبارتی، همین که در مقابل اونها تسلیم نشوی این جهاد بزرگ است. این یک احتماله. یک احتمال این است که ضمیر بهی به قرآن برمیگرده، یعنی با آیات و معارف قرآن با اینها جهاد کن، که سلاح شما در این جهاد سلاح معرفتی است، یعنی معارف قرآن با چه کسانی؟ با کسانی که حالا اصلا اسلام را قبول ندارن یا مشرکن. اینا رو وقتی میخوای دعوت کنی به توحید یا به نبوت، به عقاید، که اینا بیان مسلمان بشن، اینجا نیاز به جهاد داره. اون جهادش به چه وسیله انجام میشه؟ به وسیله معارفی که در قرآن میاد. مثلا این آیاتی که میفهمد که فرض من الان من نمونه از میکنم، لو کان فیه ما آلهتون مثلا الا الله لفسدت، مثلا این یک نوع جهاد، اینی که احتجاجه و نمونه از این قبیل که فراوان هست در آیات قرآن برای خداشناسی و برای معاد و اعتقادات. این را مرحوم طبرسی همین را انتخاب کرده به قول ابن عباس. بعضی هم گفتن که حسن بصری هم این را داره، ابوالفتوح، تفسیر ابوالفتوح رازی جلد 14 صفحه 242. مجموع بیانم که قبلا آدرس را عرض کردیم خدمتون، المیزان علامه طباطبایی همین قول را انتخاب کرده و ایشان به سیاق استدلال کرده که اون جلسه قبل عرض کردیم که این قرآن سوره فرقان اولین آیهش مربوط به قرآنه، نزول قرآن هست. تقریبا آیه 30 خورده ای هم که اون روز خوندیم باز مجددن بحث قرآن مطرح میشه که میگوین چرا این قرآن دفعتن واحدا نازل نمیشود. اینا به نام سیاق اینه، یعنی این آیات از تا اینجا به گونه ای بر محوریت قرآن بوده. پس بنابراین این تفسیر که ضمیر بهی به قرآن برمیگرده میشود جهاد کلامی، جهاد اعتقادی، جهاد معارفی، که مرحوم طبرسی هم اینو تصریح کرده که گفته است هذا دلالتون که من اعظم الجهاد جهاد المتکلمین فی حل شبه المبتلین. این یک نکته بود که بحث کردیم، فقط چون غفلت کرده بودم، کلام رازی هم کلام قشنگی بود، این را یادآوری کرد. دو تا مطلب هم از مرحوم ملا صدرا نقل کردیم که ایشون به همین قرآن استناد کرده بودن برای اینکه این علم چه علم مهمی است یا مهمترین علم هست. یکی این که حجم آیات اعتقادی قرآن قابل مقایسه نیست با آیات مربوط به احکام فرعی، اون به 600 تا نمیرسه و بخش عظیم قرآن مربوط به اعتقادات. یکی این بود استناد کردن. یکی هم این که خود قرآن کریم دعوت کرده، یعنی چون اولین دعوتی که از انسانهای عاقل قرآن میکنه چی هست؟ دعوت به اندیشه ورزی، به تفکر، به تعقل در عالم. برای چه؟ برای اینکه پی ببرن به توحید، به صفات جمال و جلال الهی، به معاد مثلا تنبه پیدا کردن. این برای بحث عظیمی است و انبیای الهی هم سیرشون همین بوده، از نوح و قبل از نوح علیه السلام و بعد تا برس پیغمبر ما. اینم وجه دوم بود که مرحوم ملا صدرا در تفسیرشون اون که یاد شخمتون عرض کردن. بله. حالا از این بالاتر، از این دیگه، اون چیزی که مرحوم ملا صدرا فرمود از این بالاتره، یعنی حتی در آیات مدنی هم، نه فقط در آیات مکی که دعا دورانی بود که با کفار و مشرکین احتجاج میکردن، حتی در دوران مدنی هم باز آیاتی که آمده است اکثر مربوط به مسائل اعتقادی است. این مهمتر از اون استدلاله که بگیم فقط در دوران مکی اینجور بوده، حتی در دوران مدنی هم این اهتمام به مسائل اعتقادی وجود داشت. این به لحاظ آیات. حالا میخواستم یک مرور منظمی بحث در اختیار دوستان باشه که بعدا خواستید تدوین کنید نظم و نسقش مشخص باشه. از منظر قرآن و از منظر روایات، اینایی که تا حالا خدمتون عرض کردیم، یکی اون روایت آیت محکمه، یه دیگه فکر کنم دوستان در حفظشون باشه، انما العلم ثلاثه آیت محکمه، یکی اون بود. دو تا روایت رو از احتجاج نقل کردیم، یکی از حضرت امام صادق علیه السلام، یکی از حضرت امام هادی سلام الله علیه. اینا رو هم قبلا گفتیم راجع به فضیلت و اهمیت بحث اعتقادی و احتجاج با مخالفین و اینها. اینم یکی روایت بود، دو تا روایت در واقع که نقل کردیم. یک روایتی هم در خلال مباحث قبلی، حالا اینا رو من منظم نگفته بودم، این که الان عرض میکنم میخوام منظم باشه، روایت رأس العلم، حالا این اصطلاح رو میشه برای این روایت جعل کرد، روایت رأس العلم که جاء اعرابی الى النبی صلی الله علیه و آله و قال یا رسول الله علمنی من غرائب العلم، گفت از اون چیزای تازه و شگفت از علم به من یاد بده. پیغمبر فرمود ما صنعت فی رأس العلم حتی تسأل عن غرائبه، در اون چیزی که رأس و اصل و اساس علم چقدر میدانی که از غرائبش از من سوال میکنی. گفتش که ما رأس العلم یا رسول الله، رأس علم چیست؟ پیغمبر فرمود معرفت الله حق معرفته، یعنی اون چیزی که رأس و اساس علمه معرفت الله، که خب بحثای کلام و اعتقادات بر محور خداشناسی میچرخه و بقیه هم به او برمیگرده. این را در بهار الانوار اگر خواستید ملاحظه فرمایید جلد 3 صفحه 14. اینم پس یک روایت، الله اینا قبلا هم گفته شده بود، عرض کردم هم منظم باشه بحث نظام کلاسیکی دقیق داشته باشه. روایت دیگری که باز در اینجا داریم و در مباحث قبلی هم عرض کردیم خدمت دوستان، روایت افضل الفرائض، حالا اسم این روایت رو هم میشود همینجور نام برد، افضل الفرائض که هشام ابن حکم نقل میکند، در محضر امام صادق علیه السلام بودم، معاویه ابن عمار آمد یا حالا اشون هم اونجا بود یا وارد شد و از حضرت صادق علیه السلام سوال کرد درباره دو تا روایت که این بر بین عامه مطرح است. یکی این که در لیلة المعراج پیغمبر خدا را دید، یعنی چی؟ چطوری دید؟ خدا چگونه بود که پیغمبر دید؟ یکی هم این که روز قیامت که مؤمنین خدا را میبینن چطوری میبینن؟ این دو تا روایت که در بین عامه هست، معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام پرسید، را هشام بعد نقل میکنه. حضرت اول با یک تعبیر تقریبا ملامت آمیزی، تعبیر نکوهش آمیزی هست، خطاب به معاویه ابن عمار، فرمودن که یا معاویه ما اقبح بالرجل، تعبیر این است، چقدر زشته برای وردی، برای فردی که یمزی علیه سبعون سنه او سمانون سنه، معلوم میشه این سنش هم بالا بوده، پیر مردی بوده، چقدر بده که یه آدمی 70 سال 80 سال عمر کرده باشه ولی هنوز پاش توی خداشناسی میلنگه. لا یعرف الله حق معرفه، یعنی نباید تو دیگه از این سوال بکنی، باید الان دیگه اینا فهمیده باشی که حالا اون روایت یا درست نیست یا تعبیر دیگه ای داره. بالاخره یکی از این دو تا دیگه نیاز ندارد که از من سوال کنی بعد از گذشت 70 80 سال ما اقبح بالرجل. ببینید تعبیر را تعبیر خیلی ملامت آمیزیه. بعد میفهمن که بعد توضیح دادن که بله این مراد از این رویت، حالا امام رد نکردن، مطلب را رد نکردن، معنا کردن، فرمودن مراد از این رؤیت ها رؤیت قلبیه است نه رؤیت بصریه، حسیه جسمیه، رؤیت ایمانیه و رؤیت در واقع قلبیه است. این رو توضیح که دادن بعد اینجور فرمودن که ان افضل الفرائض و اوجبها علی انسان معرفت الله و بعد معرفت النبی و بعد معرفت الامام، تو اون روایت ستا هست. افضل الفرائض، ملاحظه بفرمایید تعبیر دیگه، برترین واجب ها و فرائض بر انسان شناخت خدا و بعد پیغمبر و بعد امام. اینا بهار الانوار منبعش جلد 4 صفحه 54-55. اینم بس یک روایت باز در رابطه با همین بحث مربوط به اعتقادات. اما شاید یک روایت دیگه ای داریم که خیلی جالب هست، از امیرالمومنین سلام الله علیه، موقعی که ایشون عازم جنگ جمل بودند، در مسیر جنگ راه طی می‌کردند، یک نفر از امیرالمومنین علیه السلام پرسید که اتقول ان الله واحد؟ حالا نه اینکه ایشون منکر بود، معلوم منکر نیست، همراه با امام بود، ولی شاید معناشو نفهمیده بود که یعنی چی خدا واحده، یعنی چی اتقول ان الله واحد. سوالی که مطرح کرد سوال اعتقادیه، اونم در کجا؟ در جایی که دارن میرن به میدان جنگ، جنگ مسلحانه با مخالفین. اطرافیان امیرالمومنین، حالا بعضی هاشون از این سوال برآشفته شدن، یعنی گفتن که این چه سوال بی جایی، حالا اینجا بی جایی سوال ها نیست، اینا مستی مثلا فیضیه باید باشه و دارو شفا باشه و بالاخره یه جایی اینجوری باشه، مدینه باشه، کوفه باشه، آه اینجا که الان داریم میریم به جنگ با سپاه دشمن، این چه جور سوال است که میپرسی؟ حجمه کردن به این بنده خدا و توبیخ کرد. امیرالمومنین علیه السلام اینجور فرمود دعوه فإن الذي يريد الأعرابي هو الذي نريده من القوم. ما که الان میخوایم بریم بجنگیم با این قوم، مگه دعوان سر چیه؟ برای مقام و حکومت و ریاست و مثلا این چیزا که نیست، که همینه که این اعتقادات اینا رو میخوایم درست کنیم. انتقاد کنید، یعنی حتی جنگ مسلحانه ابزار هست برای همون جهاد اعتقادی، و اگر چنانچه اعتقادات کسی درست نباشه خب اون جهاد هم جهاد نخواهد شد. فَإِنَّ الَّذِي يُرِيدُهُ الْأَعْرَابِي هُوَ الَّذِي نُرِيدُهُ مِنَ الْقُمِ. یه اولا که امام اونها را در واقع باشون برخورد شدید کردن و سخنیشون را نابجا ندونستن. این یک. ثانیاً امام نفرمود که حالا صبر کن تا ما برسیم به یه جایی شرایط مناسب تری، من برات بعداً توضیح میدم. ببینید اینجور هم برخورد نکردن که این را موکول کنن به یه وقت دیگری، بلکه همونجا یک سخنی فرموده است که همه ی فلاسفه ی عالم در مقابل این سخن یک کرنش دارن، اصلا از این بهتر نمیشه باید گفت. جامعه در این کلام هست که فرمود که توحید 4 معنا داره. وقتی میگیم خدا واحده، 2 غلطه، 2 درست. اصلا بهتر از این درباره توحید حرفی نگفته شده، نمیشود گفت. اینا کجا فرموده امام؟ اینا در مسجد نفرموده، در مدرسه نفرموده، در میدان و مسیر جنگ فرموده. یعنی اینجوری هست که فرمود از 2 معناش غلطه، واحد عددی، حالا به تعبیر خلاصه‌ای که من میگم واحد عددی غلطه، چون واحد عددی میتونه 2، 3، چند تا داشته باشه. واحد مفهومی نوعی جنسی صنفی، مثلا مثلا این که بگیم که عالم واحد اون مفهومی خود چند تا مصداق داشته باشه، یه نوع مثلا نوع انسان، نوع واحد چندین مصداق داشته باشه، اینا فهم غلطه. اونی که درباره خدا درسته 2 معناست، یکی این که شریک و شبیه ندارد، حالا اصطلاحا هم بهش میگن واحد، یکی این هم که لا یتجزا، نه در خارج، نه در عقل، نه در وهم، هیچ گونه تجزیه، این بسیطه، این همون مطلب است در لسان فلاسفه اینا گفته میشه، بسیط، بسیط الحقیقه است. این را اونجا حضرت فرمود. بازم اینا ملاحظه کن، از توحید، کتاب توحید شیخ صدوق صفحه 83 باب 3 روایت 3 حادث قشنگی داره. از توحید الباب الثالث الحدیث الثالث، یعنی مثل آیه فطرت هست که 30 از 30 یعنی سوره روم سوره سی هست، آیه فطرت هم آیه همشد که سی همه بعضی آدرس ها اینجوری. حالا یاد بگید شاید من حالا حواسم نیست، رجوع نکردم به من چنگ سفین بوده، شاید جنگی به حال در میدان جنگ بوده، حالا با یا ناکفین بوده یا با قاسطین بوده، شاید فرمو شما دوست. خب اینم از یک نکته، اینا را مرور میکنیم منظم باشه، از منظر قرآن، از منظر روایات قلبه شاید که بعد سیره اهل بید، حالا میرسیم به سیره ائمه. چطور اونجا سیره انبیا در قرآن بیان شد، اینجا هم سیره و روش ائمه علیهم السلام اولا و ثانیا. سیره ائمه را ما در دو جهت بررسی میکنیم، یک خودشون شخصا وارد این میدان شدند، اهتمام داشتن خودشون شخصا، حتی خدمتتون عرض کردم اون توحید مفضل، توحید مفضل ابن عمر، اینا را یادم عبرت کنه برای خودمان، درس عبرت باشه این سیره ائمه علیهم السلام. وقتی امام این مفضل ابن عمر آمد اون قضیه را نقل کرد در مسجد النبی با ابن ابوالعوجا و چند تا از این زنادقه که برخورد کرده بود و نتونسته و جواب بده، آمد خدمت حضرت دیگه، نمیخوام طول بدم. بعد حضرت به ایشون فرمود بیا تو من به تو یه جوری یاد بدم که بتونی با اینا احتجاج کنی. 5 روز 5 تا جلسه درس ویژه اختصاصی برای یک نفر، برای یک شاگرد. حالا مثلا ببخشید ما که ارادت به مراجع تولید داریم، دستشون رو میبوسیم، شهریهشون استفاده میکنیم، راجع فرمودید نه به خاطر شهریهشون، اصلا خودشون رو دوست داریم، ارادت داریم، حالا اینم مزیده بر علت. ولی حالا به یه مرجع تقلیدی بگن آقا یه دونه شاگرد میخواد به شما درس بخونه، خب علال قاعده حالا مثل من اگه فکرش باشه انشالله مراجع از این فکرشون بالاتره، میفهمن آقا من وقت ما ضایع کنم برای یه نفر، یه درس 100 نفر 200 نفر 500 نفر 400 نفر بالاخره باید زیاد باشه که بخوره به مثلا امام است. امام خمینی رضوان الله علیه این کار کرد، یعنی انصافا امام خمینی از اون مراجعی بود که این کار رو کرد، بعضی تلسما رو این واقعا شکن. امام اون کشف الاسرار رو که نوشته طور نوشته، مرجع بود دیگه، مرجع تقلید شخصیت برجسته، درس همه کار تعطیل کرد برای کسروی را رد کنه، کشف الاسرار نوشت، الان هم هست کتاب کشف الاسرار. حالا امام اینجور بود، امام شخصیت خیلی عجیبی بودن دیگه، تا حالا ما مرجعی ندیدیم که ایشون مثلا با تبعید کردن در ترکیه، دیده ای دیگه با پالتو بدنشون هست، نه عمامه‌ای دارن نه عبایی دارن. نه. همه این چیزها را خلاصه این مرد بزرگ، این جهاد اکبری که داشت تو همه میدانها کنار گذاشته بود دیگه، جز خدا ظاهرن دیگه، این واظاهرن که هیچ واقعا برایشون هیچ چیزی اهمیت نداشت. این قدم درخشش کردیم، میگن برکات هم مال ایشونه، این عظمت هم مال نفس قدسی اون مرد بزرگ رضوان الله علیه. خب ائمه اینجور بودن، هم امام رضا سلام الله علیه دیگه داستان مناظرات ایشون با ارباب ادیان اون جلسات مستنظرن دوستان که ایشون داشتن، علاوه که تربیت شاگرد میکردن، کار دومشون بود که به طور ویژه تربیت میکردن و این شاگردانی را هم که در این قسمت تربیت میکردن فوق العاده احترام میکردن، فوق العاده، یعنی هم افرادی را از اصحاب خودشون در زمینه اعتقادات مجهز میکردن مثل حالا هشام ابن حکم و اینا، و هم تکریمی که به اونا میکردن کم از دیگران که نبود بلکه بیشتر بود. خب این روش ائمه علیهم السلامه. پس اینم یک نکته. تا اینجا اینطوری شد جنبندی بحثمان که منزلت و اهمیت کسی که در زمینه اعتقادات می نویسد، می گوید، بحث می کند، مناظره می کنه، احتجاج می کنه، دفع شبهه می کنه، این برحال کار اینه، این کار کار بسیار بسیار مهمی است، از منظر قرآن، از منظر روایت بی نظیره، یعنی هیچ کاری دیگری از منظر جهان بینی قرآنی و اسلامی در این حد نیست، این برترین کار. و اما بیام از نظر اعتبار عقلی، یعنی از منظر عقل هم به این مسئله بنگریم. در اینجا علمای ما بزرگان من فرماشات اونها نقل میکنم 3 تا وجه را بیان کردن، البته وجوه بیشتر از 3 تا شاخصتر و الله هم در کلمات مرحوم ملا صدر و هم علامه هلی دیگران وجوه دیگری هم هست، اما سه تای از این وجوه به نظرم وجوه شاخصتری است. فهرست این سه وجه را عرض میکنم، عبارت میکنم که مستند بشه. یک، از نظر عقلی شرافت علم و ارزش علم به شرافت معلومش هست. یعنی اون چیزی که در باریان انسان میخواد به معرفت برسه، هرچه ارزشی تر باشه و مهمتر باشه، که کار علمی هم اهمیت پیدا میکنه. و چون موضوع معرفت یا متعلق معرفت در این علم خداست، وجود خدای متعال و صفات ذاتی و صفات فعلی الهی دیگه، خارج از این که نیست. چون که اینجوره و خداوند متعال برتر است، پس علم به خدا و به وجود خدا و صفات خدا هم که علم اعتقادات میشه برتر. این یکیه. یکی همین است که این علم نسبت به علوم دینی دیگر، که حالا آیان می‌فرمان علوم دینی بر غیر دینی برتر است، چون نفع علوم غیر دینی عاجل است، دنیوی است، در حالی که نفع علوم دینی عاجلاً و بیشتر عاجلاً است، یعنی مربوط بالاخره به حیات ابدی انسانه، دقت فرمودید، به روح و به حیات جاودان است. پس علوم غیر دینی بر علوم دینی برتره و علم عقاید و علم کلام شالوده ساز است برای سایر علوم. همه علوم به این نیاز دارن، این به هیچ کدوم از اون علوم نیاز ندارد. علم تفسیر محتاج علم کلامه، علم فقه محتاج علم کلامه، علم حدیث محتاج علم کلامه. علم کلام در شالوده نیاز به اونا نداره، اونها کلام خدا رو میخواد تفسیر کنه، کلام معصوم میخواد تفسیر بکنه، تکلیف خدا رو میخواد برای مردم بیان بکنه. این همه مسائل علم کلام. این هم یه وجهه. وجه سومی هم که فرمودن این است که غرض اصلی از حیات انسان و خلقت انسان چیه؟ سعادت، سعادت مندی، اونم سعادت معنوی به خصوص، سعادت ابدی اخروی. و ریشه و اساس سعادت انسان به اعتقادات انسانه، یعنی تهذیب و تکمیل نفس و تهذیب نفس و این چیزایی که در علم اخلاق یا عرفان عملی گفته می شود، اینها بر چه اساسی استوار؟ بر اساس اعتقادات دیگه. تا انسان اعتقاد به این آموزه های اعتقادی نداشته باشه، محصه تبعیت از دین و شریعت و تهذیب نفس و اینا مطرح نمیشه. پس بنابراین سعادت انسان که برترین هدف خلقت انسان است، مبتنی بر اعتقادات انسانه و اعتقادات انسان و هم علم اعتقادات یا علم کلام است که به اون میپردازه. این سه وجه را که به نظرم سه تا وجه مهمتر هست، علما فرمودن. من نام این بزرگان را چند تایی شد، فقط از علمای شیعه فعلا نام میبرم، اینا را علمای اهل سنت هم گفتن، معتزله، اشاعره، دیگران، ولی من چون فعلا میخواهیم از منظر علمای خودمون که برای ما برای یک اعتبار ویژه‌ای دارن، از منظر اون را عرض میکنم. در مورد قسمت اول کلام سه نفر را یادداشت کردم که اسم ببرم، اسمشون را اگر میخواد یادداشت بفرمایید میخونم براتون. یکی جناب ابن میثم بحرانی، ایشون کتابی دارد به نام قواعد المرام فی علم الکلام، ابن میثم بحرانی معاصر خواجه نصیر. یکی هم فاضل مقداد، که ملا صدرا. حالا عبارت این سه بزرگوار رو من مختصر طول نکشه با آدرسشون خدمتتون میگم. عبارت مرحوم فاضل مقداد اینه: لما کانت شرف العلم به شرف المعلوم، کلما کان المعلوم و اجل و اعلا، کان العلم و بهی به رعایت اولا. این چیز بدیهی ریست عقلیه، معلوم اگر ارزشش بالاست علمم حافظ. و ذات الباری و صفاته تعالی اشرف المعلومات. اینم دیگه واضحه دیگه، هر انسان مؤمن اینو قبول داره. فالمعرفت بها اتم المهمات الی آخر دیگه. حالا به همین دو کلمه ای که گفتم ازشون اکتفا میکنم. قواعد المرام صفحه 19. مرحوم از شما خدمتتون که علامه هلی آدرسش را در کتاب نهایت المرام، اول حادثش رو بگم، نهایت المرام جلد 1 صفحه 6 کشف المراد صفحه 23 تقریبا همین مطالبی است که الان خدمتتون خوندم از ایشون، شبیه به ایناست. میفهمد لا شکر ان شرف العلم تابعون لشرف المعلوم الاخر، دیگه بقیهش نیاز به خوندن نداره، یعنی مطلب همون مطلبه. پس این هم مال علامه امشعت که هلی و فاضل مقدار، فاضل مقدار اللوام الالهیه صفحه 80 عبارت نیاز نیست بکنم، تقریبا همین مضمونه. ملا صدرا هم در کتاب تفسیرش، تفسیر القرآن جلد 2 صفحه 55. پس این شد محور اول یا وجه اول عقلی، چون عبارت ها به هم شبیه و نزدیک، مطلبم واضحه، به نظرم دیگه نیاز نیست که خودمون رو معطل خوندن عبارات بکنیم، بعد رجوع بفرمایید. راجع به محور دوم که گفتیم شالوده ساز است، بنیاد و اساس علوم دینی به علم عقاید و علم کلامه، این را هم که دو تا عبارت خدمتتون نقل میکنم. مرحوم محقق طوسی در کتاب تلخیص المحصل، تلخیص المحصل یا نقد المحصل، اما اول مقدمه ای که شروع میکنه صفحه 1 دو تا کلمهش بخونم حالا که معلوم باشه. ان اساس العلوم الدینیه، علم و اصول دین، الذي يحوم مسائله حول اليقين ولا يتم بدونه الخوض في سائرها كأصول الفقه وفروعه الى آخر. یعنی این علم اصول دین شالوده بقیه علوم دینی است، این کلام ایشان. مرحوم علامه هلی هم این مطلب را در نهایت المرام صفحه 8 داره، دیگه عبارت هم اولی از خواجه نصیرالدین طوسی بود، دومی از علامه هلی، عبارت ها را نمی کنم که از وقت استفاده کنیم عبور کنم، اینها شبیه به هم است. مرحوم ملا صدرا هم حالا همینو باز داره، حالا می خواهد یک کمی عبارت ایشون هم بخوانم. میگوید ان العلم اما دینی او غیر دینی، ولا شک ان الدینی اشرف، ولعلم الدینی اما علم بالاصول او بالفروع، ولعول و اشرف از ما عداه و یخدمه و یتوقف صحته على علم الاصول لان المفسر یبحث عن معانی کلام الله المجید الى آخر. کلام الهی تا ما کلام از خدا نداشته باشیم قرآن رو بحث نکنیم، کلام الله که موضوع درست نمیشه برای علم تفسیر، و هاکذا حدیث و هاکذا فقه. اینم بیان مرحوم ملا صدرا جلد دوم صفحه 55-56. این را آدرس ها را یاد داشت بفرمید، بعدها دیگه شما وقتتون گرفته نشه جانم. بعد تفسیر، تفسیر القرآن الکریم. مرحوم لاهیجی هم همین را داره، حالا خواستید شوارق جلد این چاپ جدیدش 5 جلدی جلد 1 صفحه 74 این هم داره. این هم پس یک وجه بفرمید آیه
مردم
هم قبل
فکری
و دیگر موجودات اعتقاد پیدا می‌کنند به کلام خدا رو پیغمبر نسبت بله نظام موضوع برای قربانی ساختگی نیاز تنها علمی باشه، بیان بحث. حالا اگر شبهه‌ای وارد شد اساس را زد، چی عقل فکری چی کار
می‌کنه؟ اون دیگه میشه بحث دفاعیش.
خب برای نه اثباته، یعنی بالاخره این موضوع اون علم را که شبهه رد می‌کنه، این میخواد اثبات کنه که اون کار فقهی یا کار تفسیری سامان داشته باشه، متزلزل نشه موضوعش. این دفاعه و در این حال اثباته دیگه، این بالاخره اون موضوع رو اثبات میکنه. پس عقل فطری اولا حالا خودش جنسش جنس کار کلامی اعتقادیه، منتها عمومی همه، یعنی در واقع همه میفهمن، علاوه که عرض کردم اون جنبه هم هست. خب اینم نکته این محور دوم بود. محور سوم چه بود؟ این بود که راجع به بحث سعادتمندی و اخلاق و فضیلت و اینا مؤثر است. این را هم صفحه، یاد من تو این جزوه که خودم دارم یادداشت کردم، اینها را صفحه 12 آدرس بنویسید که بعد یادم نره. المسلک فی اصول الدین، کی میدوند که این کتاب المسلک فی اصول الدین از کیه؟ المسلک فی اصول الدین، نمیدونید؟ آیا آره که نمیدونید؟ آفرین احسن. آبروی رفقا را ایشون خریدن دیگه. محقق هندی صاحب شرع، محقق اول. حالا نگاه کنید، بعدا من یه اشاره خواهم کرد. قدیم اینطور بوده که فحول از علمای ما که مثلا در فقه از برترین ها بودن یا در اصول از چهره های اول شخصیت ها شسته بودن، اینها به مسائل اعتقادی هم اهتمام داشتن. بذاری که از اون بزرگان همین مرحوم محقق هلیست. حالا یه باید ایشون به نظرم برای حوزه ما و که فقه و اینا غالبه، حرف ایشون جذابتر از ملا صدرا و مثلا امثال اینا باشه طبعا دیگه، حجتتر از یعنی کلام ایشون میکنم خدمت. میگوید ان و غرض الاصلی من جمیع النبوات و شرایع الالهیه هو نیل الانسان الى السعادت الابدیه. این که دیگه واضحه که همه ی انبیا آمدن که انسان به سعادت ابدی برسه. و هذا الغرض متوقف قبل كل شيء على العقائد الحقه الالهيه. قبل از هر چیز این هدف نیلش به چه متوقف است؟ بر عقاید حق الهیه. بله. الغرض که مرحوم این رو بعد در ادامه که ایشان می‌فرماید این عقاید حقه بر چه اساسی باید اینا رو ما به صورت اثبات بکنیم؟ بر اساس همین علمی که حالا علم کلام هست یا علم اصول دین است که ایشون هم المسلک و فی اصول دین نوشتن. پس بنابراین از آنجا که این سعادت ابدی مبتنی بر عقائده و علم متکفل به بحث در اعتقادات علم اصول دین، حالا یا بفرمایید علم کلامه، این علم از چنین جایگاه برجسته‌ای برخوردار. شبیه به این سخن را مرحوم علامه هلی هم دارد. خب علامه هلی هم البته از فقهای بزرگ و از علمای درجه اول جهان شیعه است. ایشون هم نظیر همین حرف داره. من فکر نمی کنم دیگه نیاز باشه عبارت ها رو بخونم که طول میکشه. من کم بریم جلو. صفحه چند؟ صفحه 33-34. حواسم رو بست. المسلک فی اصول دین صفحه 33-34. علامه هلی در کتاب نهایت المرام فی علم الکلام جلد 1 صفحه 7 و کشف المراد صفحه 23، مقدمه ی هر دو کتاب، این بحث رو ایشون آورده. خب پس تا اینجا یک بحث جنبندی کنیم. حالا بحثمون رو تا اینجا که خیلی هم عقب نیفتیم تو این مقدمات زیاد نمونیم، نتیجه بحث این شد که از منظر قرآن کریم، از منظر روایات، سیری انبیا، سیری ائمه علیهم السلام، و هم از منظر عقل و اعتبار عقلی، علم عقاید، علم اصول دین، علم کلام، حالا این اسامی بالاخره یک حقیقت رو بیان میکنه، نسبت به سایر علوم از یک مرتبت و منزلت و شرافت ویژه و برتری برخوردار. این رو فهمیدید؟ این تا اینجای مسئله. در ادامه اگر دوستان هم موافق باشید اجازه بدید من این بحث رو دیگه برسونم به همین زمان خود معاصر و اینها، همون اشاره‌ای که کردم خدمت علمای ما، را ما به سایر علمای مذاهب فعلا کاری نداریم، علمای شیعه، اصحاب ائمه که حسابشون معلوم است دیگه، در عصر ائمه اون به جای خود، درست؟ میرسیم به عصر غیبت، عصر حضور پشت سر گذاشته میشه، به عصر غیبت میرسیم. در عصر غیبت علمای ما البته تو همه زمینه ها کار کردن، ولی اولین در واقع خط مقدم اونها بحثای اعتقادی بود. پیش قراول از پیش قراولان و پیشتازان نام آوران ما شیخ مفیده. البته خب شیخ صدوق بهش تقدم داره، اما روش شیخ مفید چون روش قوی‌تری است نسبت به روش مرحوم صدوق، اهمیت ایشون، جایگاه ایشون در این عرصه بیشتر از مرحوم شیخ صدوق. بله بله، مرحوم شیخ صدوق کتاب کمال الدین دارد، کتاب التوحید دارد، کتاب نبوت دارد، کتاب اعتقادی زیاد دارد و همون عقاید امامیه دارد، العقاید الاعتقادات فی دین الامامیهشون. نه اینکه خدای نکردن میخوام منقصتی برای مرحوم شیخ صدوق باشه، حتی کلینی قطعا قبل از شیخ صدوق، مرحوم کلینی اعلی الله مقامه الشریف که در غیبت صغرا هم زندگی میکرده، همین کتاب الکافی، شما ببینید کتاب الکافی ایشون چجور تدوین شده، بسیار دقیقه، یعنی چرا دقیقه؟ چون ایشون بر الهام گرفته از خود اهل بیت علیهم السلام، کتابش هم اینجوری تدوین کرد. اولین کتاب کافی واقعا این از افتخارات شیعه است. خدا رحمت کنه شهید مطهری یه جایی اینو بیان فرموده که شیعه کتاب حدیثش که کتاب نقل است با عقل شروع می شود. یعنی این تفکر شیعه است که برگرفته از اهل بیت علیهم السلام که عقل چنین جایگاهی داره که کتاب العقل و الجد. دومین کتاب کافی چه کتابی هست؟ کتاب فضل العلم. علم مثلا جایگاه علم، معرفت، عالم، اینا رو بحث کرده. این از کجا یاد گرفته مرحوم کلینی؟ از خود ائمه. یعنی اون اهتمامی که ائمه به این مسائل داشتن باعث شده که کتابش رو اینجور چینش کنه. بعد کتاب الحجت، درسته؟ کتاب الحجت که کتاب الحجت باب الاصرار الی الحجه اول است، نبوت و امامت است دیگه. ایشون هم نگاه کنید بحث کتاب النبوه نداره، کتاب الامامه نداره، کتاب الحجه داره. این هم از اون نکات جالبه، این از خود روایات استفاده کرده، چون در روایات بحث حجت محوریت پیدا میکنه. در دقت فرمودید حالا یا پیغمبر از یا امام جانشین پیغمبر، اینا رو آورده تا از شبت خدمتون که بهار، مثلا بهار رو شما حالا ببینید بعد از کافی، خود کافی خود جلد اوله، بعد جلد دوم، بعد مجلدات فروعی اینا قرار میگیره. گهگاهی هم خودش اظهار نظرم میکنه در بعضی از ابواب. اولا خود این بابها رو که عنوان کرده، اینا رو شما میدونید و اوزه الحمدلله اینا رو علما فرمودن، اساتید ما هم یاد گرفتیم، میفرمودن که مثلا صاحب وسائل مرحوم شیخ الرعاملی اون تیترها و سرفصلهایی که داره فتواش هست. این در واقع این کتاب حدیث هست و در این حال کتاب فتواست. یعنی شیخ الرعاملی فقط حدیث نقل نکرده، نظر و استنباط خودش هم از احادیث پیشانی تو اون عنوان آورده دیگه، حالا تفصیلی بحث نکرده. دقت فرمودید مرحوم کلینی اینجوره، یعنی اون عنوانی که میزنه اون عنوان در واقع برگرفته از اون مضمونی است که در ذیلش روایتی که آمده. علاوه بر این که این عنوان ها راهگشا و معنا داره، علاوه بر این جایی هم در بعض مواقع هم خودش نظر میده، یعنی بحث میکنه. مثلا یه نمونه شد و بحث این است که اراده از صفات ذات است یا صفات فعل است و معیار صفات ذات چی است، معیار صفات فعل چی است. ایشون ذیل روایات ها اومده یه عنوانی زده، بحث هم کرده غیر از روایات، نظر داده. دقت کردید؟ یا مثلا فرض کنید در رابطه با اون روایت معروف اعرف الله بالله و رسول بالرساله و اولی الامر بالامر معروف و نهی المنکر، یه روایت داریم اعرف الله بالله و رسول بالرساله. این چی یعنی چی؟ یعنی اعرف الله بالله یعنی چی؟ مرحوم کلینی اینجا تفسیر داره که مراد از اعرف الله بالله چی است. شیخ صدوق اینجا تفسیر دارد، مجلسی تفسیر دارد، دیگران تفسیر دارد. خب حالا شیخ کلینی، محدث کلینی، محدث صدوق رضوان الله علیه ما، بر شیخ مفید، واقعا انسان وقتی به این شیخ مفید میرسه یک قهرمان، یک پهلوان، یک یل، یک به تعبیر امروزی ایدئولوگ، ایدئولوگ درجه اول، ایستاده از وسط میدان، پرچم عقاید شیعه را بلند نگه داشته و هر من مبارز میکنه، دفاع میکنه، مجادله میکنه به جدال احسن. کتاب اوائل المقالات بر چی نوشت؟ اوائل المقالات فی المذاهب ول مختار. این تا قیامت این کتاب هست، این کتاب منسوخ نمیشه. اوائل المقالات فی المذاهب ول مختار، که بله مثلا یه ادعا هم اینا، شما نگاه نکنید شیعه دیگه اینقدر به حمد الله رسما تو دنیا مطرح است و به حمد الله. یه زمانایی بود که متهم میکردن، میگفتن که این شیعه ها از خودشون هیچ ندارن، یا پیرو به اهل حدیثن این محدثینشون، این در واقع اینایی که روش نقلی دارن اینا اهل حدیث اهل سنت، اونایی هم که عقلی هم پیرو معتزلن. یعنی که انه در جهان اسلام دو گروه هستن که اینا اندیشه سازند و منهج دارن، مکتب دارن، مذهب دارن. یک معتزله اهل العقل، یکی هم اهل الحدیث و اهل الظاهر اهل النقل اهل الاثر. ولی اینا یه عده‌ای که رفتن دنبال اینا، یه عده‌ای از خودشون چیزی ندارن، اصالت ندارن، اینا مطرح کرده بودن. اون وقت شیخ مفید میاد چار میکنه، این کتاب می‌نویسه که ما چی میگیم، معتزله چی میگن، ما چی میگیم، اهل حدیث چی میگن، علمای امامیه چی میگن، کجا با اینا موافقن، کجا با اینا مخالفن. بعد بعضیا میگه و انا اقول، خودش میگه من پهلوان شیخ مفید واقعا السلام علیک ایها الاخ الصدیق الشیخ المفید که در توقیع شریف آمده، اینا شوخی نگیرید، روز قیامت معلوم خواهد شد. شیخ مفید خیلی بزرگ، خیلی خیلی بزرگ است. بله اینجا این کتاب نوشته. بعد اون کتاب الفصول المختاره، نه یه سریگاهی بزنید به این کتاب ها، علما انقدر زحمت کشیدن، ما یه تورق لااقل در حد تورق سهم داشته باشیم اثر اینا ببینیم. الفصول المختاره من العیون و المجاز، یعنی اصل کار مال شیخ است، سید مرتضی شاگرد آمده اینا رو گزینش کرده. الفصول المختاره از چه کتابی؟ من العیون و المجالس. عیون و مجالس یعنی شیخ مفید تو مجلس درس می نشسته، پای درس ایشون شیعه امامیه، زیدیه، اسماعیلیه، اشعریه، معتزله می نشسته. این چه شخصیتی باید باشه که در پای درس ایشون مذاهب مختلف بیان بنشینن استفاده کنن؟ بعدم البته حریت بود، قشنگ اظهار نظر می کردن، نقد می کردن، رد می کردن، ایشون جواب می داد. این چقدر باید قوی باشه که بتونه در میدان عسکرم، میدان واقعا جهاد با اینا مقابله. اون کتابای بزرگوار شیخ مفید و در باره غیبت چندین اثر فقط راجع به غیبت هست. المسائل السرویه، المسائل الصاغانیه، المسائل چه از جاهای مختلف، المسائل السرویه یعنی سربستان مازندران، یعنی از صاغانیه، اونم صاغانیه کجاست، اینا نامه می‌نوشتن برای شیخ، سوالاتشون رو مطرح می‌کردن، ایشون جواب می‌داد. حالا سوالات فقهی بود، اعتقادی بود، قرآنی بود. شیخ مفید، مدرسه شیخ مفید، مکتب ساز شد ایشان. بعد سید مرتضی رو تربیت کرد، بعد شیخ الطائفه از این مدرسه بیرون آمد. شیخ الطائفه باز یک عجوبه است در این مقطع اول. خب یک مکتبی، علمای دست اول و رده اول ما، همون سخن مقام معظم رهبری راجع به ائمه فرمودن، قبل از این که مذهبشون بحثای فقهی فرعی باشه، اعتقادی. بالاخره باید ما اصول اعتقادات رو مشخص باشه، بعد میام فروع رو بیان بکنیم. اما این اعتقادات باید قوی مطرح باشه. خب بعد میرسیم میایم حالا دیگه مرور کنم، چون بخوام نام ببرم یکی یکی اینا رو ولو اشاره کنم خیلی طول میکشه. بعد میشه از خدمتتون میایم به امثال فاضل مقداد، علامه حلی، خواجه نصیر، تا به حمدالله به دوره‌های بالاخره ما و اینها میرسیم. بله همواره بودن به حمدالله علمای تراز اول شیعه، معلی فهرستی برای خودم اینجا تهیه کردم. بله اینا را منابعی هم هست که اگر کسی بخواد تفصیلا مثلا اعیان و شیعه مرحوم سید محسن امین را ببینه، از ذریعه آقا بزرگ تهرانی را ببینه، یا کتاب کوچولوی تأسیس و شیعه را، هم کتاب مرحوم صدر باجلا سید حسن صدر، تأسیس و شیعه علوم الاسلام، شیعه مؤسس بود در علوم، یک کتاب یک جلده، اینا رو مثلا ملاحظه کنید. حضرت استاد آیت الله سبحانی حفظ الله تعالی دو تا معجم دارن، یکی معجم علمی شد که تراث کلامی، یکی هم معجم متکلمین، معجم المتکلمین، هر کنمش به نظرم پنج جلده که معرفی کردن متکلمین را، تراث کلامی را، البته یه مجموعه زیر نظر ایشون هستن، ایشون نظارت میکنن، اینا رو انجام دادن. اینا رو مراجعه کنید، در جهان شیعه همواره مورد عنایت بوده تا به زمان ما برسیم. متاسفانه وقت تمام شد به دلیل همون زیغی وقت که داریم و دوستانم بعضی سلیش دارم، من عرضم را همینجا تمام میکنم. انشالله این دوری معاصر را جلسه آینده توضیح خواهم داد و یه پیشنهادی را به ذهنم آمده برای اینکه علم کلام در حوزه جایگاه اصلی خودش پیدا کنم، پیشنهادی به نظرم آمده، انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.